أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تلقی ها و برداشت های متفاوت از عدالت و به تبع اون تفسیرهایی که یمکن ان یتحقق در مورد قاعده نفی ظلم یا عدالت. خب ما عرض کردیم در مورد عدالت یا نفی ظلم به طور کلی دو تفسیر و دو دیدگاه اصلی از دیرباز در محیط اسلامی و به خصوص در میان متکلمان و حکما و دیگران بوده، یعنی این دو نگاه که بین دو گروه از متکلمان وجود داشت قهرن بر سایر ابعاد دانشی و علوم هم اثر گذاشت. هم در میان علمای اخلاق، در میان مفسران، دانشمندان علوم اجتماعی در محیط اسلامی قهرن این دو دیدگاه بازتابهایی داشت. از جمله انعکاس‌های این دو تفسیر از عدالت الهی مربوط به همین قاعده و دو تفسیری است که از اون به عمل میاد. لکن ما گفتیم یه نظریه دیگری در باب عدالت وجود داره، اینکه اصلا ماهیت و چیستی عدل الهی به درستی معلوم بشه. هرچند ممکنه این نظریه انعکاس سومی پیدا نکنه در قاعده، چون لزوماً اینطور نیست که اگر حالا ما یه تفسیر سومی از عدالت ارائه دادیم حتما باید یه تفسیر سومی هم از قاعده عدالت یا نفی ظلم در کنار اون دو تفسیری که قبلا گفتیم ارائه بدیم. حالا من اول اصل این نظریه رو عرض میکنم، بعد اون وقت ببینیم که آیا این نظریه انعکاس خاصی متفاوت از اون دو نظر قبلی دارد یا نه، اینو بعد بررسی میکنیم. عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه نظریه ای رو در باب عدالت خداوند ذکر کرده که در واقع تلفیقی از نظریه اول و دومه، تلفیقی است از اون چه اشاعره گفته اند و اون چه عدلیه به اون ملتزم شدن. حالا اینکه میگیم تلفیقی از این دوست در ادامه معلوم میشه. ایشون در چند موضع از کتاب شریف المیزان به این مطلب تصریح کردن. من اول خلاصه و مفاد این نظریه رو نقل می کنم، بعد تبیینش و توضیحش رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. حالا عرض میکنم، خلاصه ی حرف ایشون اینه که عدالت الهی در واقع مقید به هیچ قیدی نیست. خداوند ملزم به عدل نیست، اما از اونجا که خودش فرموده ظلم نمی کند، لذا ظلمی محقق نخواهد شد. یعنی یه بخشی از اون چه اشاعره گفتند اینکه عدل خداوند محدود، یا به تعبیر دیگر اختیار و مالکیت خداوند هیچ خط قرمزی نداره، محدود به ظلم نیست، حد عدالت نداره. از نظر تمکن و اختیار و قدرت و مالکیت هیچ حدی برای خداوند تصور نمی شود. این همون چیزی است که اشاعره گفتن. اما همین خداوند بنابر اونچه که خودش فرموده بر همون روش و ممشای عقلا عمل کرده و هر آنچه که عقلا آن را مذموم و قبیح میدانند اونها را، خودش را منزه از اونها کرده، در حالی که از نظر عقلی میتوانست محدود به این حدود نباشد. لذا چون این بر اساس اراده الهی و وعده او هر گونه ظلم از خدا نفی شده، پس خدا ظلم نمی کنه. نه اینکه نمی تواند، بلکه نمی خواهد. چون اساساً آنچه خدا انجام بدهد ظلم نیست، هر آنچه او انجام بده عدله. اشاعره می گفتن دیگه، اشاعره می گفتن الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله. هر کاری خدا انجام بده عین عدله، این عین عدله. پس هیچ حد و مرزی برای خداوند وجود نداره. لکن چون خود خدا وعده داده به بندگانش که نسبت به اونها رؤوف باشد، احسان بکند، عدالت بورزد، یعنی همون چه که خود عقلا درک داشتن و فهمیدن و اعتبار کردن، در همون چارچوب خداوند وعده داده در همون چارچوب رفتار بکنه. این حالا خلاصه به اصطلاح نظر ایشون. این فرمایش و این سخن در واقع دو بخش داره. بخش اول یا دو پایه دارد. پایه اول این است که این عالم، یعنی عالم هستی، نه فقط عالم مادی، عالم هستی ملک تلق خداوند است. این خداوند مالک این عالمه، یعنی هر آنچه که در این عالم لباس وجود بر تن کرده ملک تلق خداست. اونم نه ملک اعتباری، ملکیت حقیقی، سلطنت حقیقی. هر تصرفی خداوند بخواهد در موجودات میتونه انجام بده، هیچ حد و مرزی براش نیست. و این فرق میکنه با ملکیت انسان. دقت کنید، مالکیت انسان بر اشیا مالکیت اعتباری است، یعنی این مالکیت با اعتبار محقق شده، لذا تابع اعتباره. وقتی تابع اعتبار باشه، خود اعتبار یه محدودیت‌هایی رو بر انسان تحمیل میکنه. مثلا انسان مالک یک حیوان اگر باشه، حیوانی که سواری میدهد و بار جا به جا میکنه، این اعتبار یه حدی داره. این ملکیت و قدرت تصرف تا جایی است که به حیوان آسیب، ضرر و اذیت و آزار نرسانه، چون اگر این کارها انجام بشه همون ملکیت اعتباری یا اعتبار کنندگان این ملکیت یقه مالک را میگیرن. مثلا یک کسی به مرکبش نه غذا بده نه آب بده و دائما هم اون را اذیت بکنه، اینو عقلا نمیپذیرن. عقلا میگن تو از باب اینکه مالک این حیوان هستی میتوانی از این استفاده کنی، بهره ببری، سواری و بارکشی انجام بدی، ولی حق نداری از آب دادن و غذا دادن به این حیوان اجتناب کنی و این مثلا باعث هلاکت اون حیوان بشه. اما مالکیت خداوند نسبت به این عالم مالکیت اعتباری نیست. ملکیت حقیقی یعنی که انه ما همه در تحت سیطره و سلطنت خداوند هستیم و جنس ملکیت اصلا متفاوت با اضافه و نسبت اشیاء با انسان. ما وقتی میگیم مالک یه چیز هستیم، یک نسبت و ارتباطی بین ما و اون شی پدید میاد، یک اضافه ای، یک ربطی ایجاد میشه. اما در مورد خداوند اینطور نیست که بگیم خب هر مثلا در این عالم اشیا و اموری هستند خارج از وجود خداوند، خارج از احاطه او، خارج از سلطنت او. پس چون خداوند مالک علل اطلاق این عالم است، مجاز به هر نوع کاری هم هست، هیچ محدودیتی برای این ملکیت وجود ندارد. عبارت مرحوم آیه علامه اینه، ببینید من عبارت هاییشون رو حالا آدرس شما عرض میکنم، شما آدرس خواسته بودید. ببینید این عبارت: انه تعالی قال، این مربوط به این که مالکیت انسان و مالکیت خداوند اصلا فرق میکنه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض و قال له ملک السماوات والارض و قال له الملک و له الحمد فاثبت فیها و فی نظائرها من الآیات الملک لنفسه علی العالم، به معنی انه تعالی مالک علی الاطلاق، لیس به حیث یملک علی بعض الوجوه ولا یملک علی بعض الوجوه، کما ان الفرد من الانسان یملک عبدا او شیئا آخر فیما یوافق تصرفاته انظار العقلا و اما تصرفات از صفحیه فلا یملکها. میگه ببینید این آیا خدا خداوند در قرآن فرموده لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا له ملک السماوات و الارض، یا له الملک و له الحمد. خب اینها نشان دهنده مالکیت مطلقه خداوند نسبت به این عالم است. وقتی میگیم مالک علل اطلاق، یعنی اینطور نیست که علا بعض الوجوه مالک باشد و علا بعض الوجوه مالک نباشه. خب این که علا بعض الوجوه مالک باشد یا نباشد، که چنانچه برای انسان هست، اون حدش چیه؟ اگر انسان مالک یک عبد یا چیز دیگری می شود، این در چه محدوده است؟ فی ما یوافق تصرفاته انظار العقلا. یه مالکیت انسان در اون محدوده است که عقلا اون را تأیید میکنن و به رسمیت میشناسن. پس بین مالکیت خداوند و مالکیت انسان فرق است. این در جلد اول المیزان ذیل آیه 27 صفحه حدود 92 و 3 است ظاهرن. وقت همونجا در ادامه خود علامه میگوید و هازا بخلاف ملکهی تعالی للاشیا فانها لیس لها من دون الله تعالی من رب یملکها و هی لا تملکن نفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا فکل تصرف متصور فیها فهو له تعالی فأی تصرف بهی فی عباده و خلقه فله ذالک من غیر ان یستت به قبحن ولا دمن. اصلا تصریح میکند به این که هر تصرفی خداوند تبارک و تعالی بخواد انجام بده میتواند و این اصلا مستتبع قبح و مذمت و سرزنش نیست. از تصرف من بین تصرفات انما یستقبه و یذم علی فیما لا یملک المتصرف و ذالک لأن العقلا لا یرون له ذالک. ایشون تصریح داره میکند که خداوند تبارک و تعالی از باب اینکه مالک علل اطلاق این عالمه، هر تصرفی که بخواهد میتواند در این عالم انجام بده، هیچ قید و بندی در مورد خداوند متصور نیست، هر کاری که خدا انجام بده صحیح حسن و مورد مدح قرار میگیره. اونهایی هم که عرض به حضور شما مورد مذمت قرار میگیرد، اینا ربطی به ملکیت خداوند نداره. پس کاری که خدا انجام بده اصلا فقط متصب به حسن و قبح و مده، اما در مورد انسان‌ها اینطور نیست. خب این از یک طرف که ملکیت مطلقه را برای خداوند تثبیت میکنه، یک. دو، فرق ملکیت الهی و ملکیت انسان را بیان میکنه، که توجه داشته باشید بین ملک خداوند، مالکیت خداوند نسبت به این عالم و مالکیت انسان نسبت به اشیاء فرقه. فرقش هم توضیح دادیم. مطلب سوم یا پایه سوم، حالا ما اول گفتیم دو پایه اصلی داره و البته یه سری به تبع اون، البته گفتیم دو پایه اصلی دارد ولی هر پایه خب مشتمل بر دو امره. اون پایه اصلی اول همون ملکیت مطلقه خداونده که این رو بخش اولش تفسیر ملکیت مطلق است، دوم فرق بین ملکیت خداوند و ملکیت انسان. در بخش دوم یا پایه دوم نظریه ایشون هم همون مسئله وعده و التزام و تعهد خداوند، یعنی خود خداوند خودش را در جایگاهی قرار داده که میگه من به همان چه که بین شما عقلا هست پایبندم، اون چه شما ظلم میدانید، اون چه شما عدل میدانید، من هم در همان چهارچوب هم تکلیف میکنم، هم مسئولیت میخواهم و هم عقاب و پاداش میدم. لذا همان طور که عقلا افعالشون و کارهاشون بر مبنای مصالح و اغراض عقلایی است، خداوند تبارک و تعالی هم بر همین منوال امور و کارهایش معلل به اغراض و مصالح عقلایی است. این بله، اون وقت ببینید ایشون میگه، یه جایی میگه که عقلا، بله این عبارت که عقلا جال اونو، بله اونو فرض گرفته. آها ببینید اینجوری میگه میگه ان الله، این که خداوند فرموده ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، میگه این آیات و فی ذالک امضاء لطریقة العقلاء فی المجتمع، تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 95. بعد میاد اینجا، اینو دقت کنید، این که میگوید امضاء طریقه عقلا در مجتمع، به معنا ان هذه المعانی الدائره عند العقلا من حسن و قبح و مصلحت و مفسدت و امر و نهی و ثواب و عقاب او مدح و ذم و غیر ذلک و الاحکام المتعلقه بها کقولهم الخير يجب ان يؤثر والحسن يجب ان يفعل والقبيح يجب ان يجتنب عنه الى غير ذلك كما انها هي الاساس في الاحكام العامه العقلائيه كذلك الاحكام الشرعيه التي شرعه الله تعالى لعبادهی، بله مراعا فیها ذالک، اینم همون تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 95. ببینید مرحوم علامه میگه این پایه دومشه که اصلا در بین عقلا یک چیزی شکل گرفته، با هم یه توافقی کردن، آراء عقلا با هم مجتمع شده بر این اموری که الان بعضا اشاره شد، اینکه بالاخره ما حسن داریم، قبح داریم، مصلحت داریم، عقلا یه چیزایی رو حسن میدونن، یه چیزایی رو قبیح میدونن، یه چیزایی رو مفسده دار میدونن، یه چیزایی رو دارای مصلحت میدانن. خلاصه میگه اون چه که بین عقلا رواج پیدا کرده، احکام شرعیه هم بر همین اساس شکل گرفته و اساساً شریعت بر این مبنا پیش رفته. این خیلی نکته مهمیه، اون میشه پایه، یعنی در حقیقت مطلب دوم یا رکن دوم پایه دوم. ثم انا نرا انه تعالی نسب نفسه فی مقام تشریع و جرا فی ذلک الا ما یجری علیه العقلا فی المجتمع الانسانی من استحسان الحسن والمدح والشکر علی و استقباح القبیح و ذم علیه. این هم همون آدرس قبلیست. میگه خداوند کاری که کرده، خودش را در جایگاه تشریع قرار داده و اون چرا که عقلا در مجتمع انسانی بر طبق اون معشی کرده اند، این را بر خودش هم مقرر کرده، جاری کرده. من استحسان الحسن و المد و شکر علی تا آخر و استقباه القبیح و الذم علیه. خود خداوند اومده در مقام تشریع با همون شیوه و روش عقلا و با محدودیت‌هایی که عقلا در اعتباراتشون دارند با همون پیش رفته. دقت بکنید، در مقام یا در منصب، حالا منصب یه چه ارز کنیم، در به لحاظ خالق و در رابطه با عالم تکوین هیچ حد و مرزی برای خدا نیست. خداوند تبارک و تعالی به عنوان مالک مطلق این عالم هیچ محدودیتی براش نمیشه تصویر کرد. این همون نظر اشاعره. اما وقتی در مقام قانون گذاری و تشریع قرار گرفته، دقیقاً بر ممشای عقلا مشی کرده. عقلا که میگیم نه در مورد شکل و شیوه قانون گذاری، این که یک قیدی، یک بندی کنار همه عقلا و آراء عقلایی هست، خدا خودشو به اون چه که عقلا خودشون رو به اون مقید کرده اند، در مقام تشریع مقید کرده. اونا ظلم را به هیچ وجه مثلا نسبت به حیوان جایز نمیدونن. عقلا اینو نمیپسندن، اینو خارج، یعنی هر گونه تصرف منافی با اون خاصیت بهره برداری از حیوان، این رو اساسا از دایره ملکیت خارج کرد. وقتی اومده تو دایره اعتبار، همونی که عقلا اعتبار، عقلا توافق دارن آرایشون بر این که ظلم به هم نکنن، خدام گفته خیلی خب منم به همین پایبندم، منم ظلم نمی کنم، وعده داده که این چنین خواهد بود. بله؟ خب عرض کردم دیگه، از اول گفتم یک پایه ی حرف مرحوم علامه، همون حرف اشاعره است، یک پایش حرف معتزله و عدلیه است که گفتم که انه این دو نظر هر دو به نظر ایشون هم یک محاسنی داشته و یک هم یک معایبی، یعنی یک حسنی یک عیبی. ایشون اومده مثلا حسن هر دو نظریه رو عکس کرده، عیبهاش را کنار گذاشته. نه نه، اونا میگن اصلا خدا نمیتواند ظلم بکنن. ببین حالا من این تیکر رو میخواستم بخونم، اینو دقت بکنید، این مهمه. ببین اصل حرف علامه توی چیز که میگه خداوند هیچ حدی براش نیست. ببینید فهوه تعالی مالکن علل اطلاق غیر مملوکن به وجه من الوجوه اصلا، فلو اثاب الله المجرم او عاقب المصیب او فعل ای فعل اراده لم یکن علیه ذیر ولا منعه مانع من عقل او خارج. المیزان جلد 6 صفحه 255. ببین این چیه؟ اینا معتزله میگن، این هم حرف اشاعره است. میگه خدا چون مالک علل اطلاقه و به هیچ وجه از وجوه مملوک نیست، خدا به عنوان مالک حقیقی این عالم اگه بخواد مجرمی را به اصطلاح بهش ثواب بده، پاداش بده، هیچ منع عقلی و اشکالی وجود نده. اگه بخواد یک مصیبی رو مجازات کنه، یه آدمی که ثواب کرده بگه من دلم میخواد اینو کتک بزنم جهنم ببرم، هیچ، میگه لا من اولا زیرفی، هر کاری میگه. ببینید او فعل ای فعل اراد، یعنی که هیچ حد و مرزی براش وجود نداره، در حالی که طبق نظر عدلیه یه حدی به نام عدل و عدم ظلم وجود داره. میگه نمیتونی، آره، به حسب واقع چون ملکیت خداوند نسبت به این عالم ملکیت حقیقی است، فرق با ملکیت اعتباری رو هم توضیح دادیم که ملکیت الهی با ملکیت یا مالکیت خداوند با مالکیت انسان کاملا متفاوت، و چون اینجوریه پس هر کاری دلش بخواد میتونه همه اونا هم که اطاعت کردن ببره زن، ببره جهنم. نه، دوتا بحثه ها، این که شریعت بر این منوال بحثی درش نیست، تو اون بخش اول، اون پایه اول داریم میگیم، تو اون پایه اختلاف نظره. آره.
نمیگیم بعدم نداده باشه، همین که جهل شریعت کرده یا شریعت داده به حکمت جهل کرده یا لب، اگر منتظر نباشه به این شریعتی که جهل کرده و طبق این ثواب اقام به دفعات عمل میکنه، حکمت میرسه.
خب حالا این یه نکته، آره این یه نکته ای که اصلا آیا ما وقتی میگیم حکمت خداوند حکیمه این معناش چیه؟ پس هر کاری نمیتونه بکنه؟ نه، پس هر کاری نمیتونه بکنه. شما این حالا یه مسئله ایست که ما بعداً عرض میکنیم. خب همین تو مقدمه اول میگه اصلا هر کاری که خدا بکنه این حکمته، میخواد اینو بگه. شما الان دارید مقدمه دوم اشکال میکنید. نه دارید، نه اجازه بدید، مقدمه اول اون پایه اول رو قبول دارید. نه دیگه، ما الان ببین دو تا پایه اصلی داره حرف، هر پایه هم در واقع توش دو سه تا شعبه و مطلب. اینو راجع به یه تأملی بفرمایید، اصلا این نظر، این حرف شاید تا حالا اینجوری نشنیده بودید که علامه طباطبایی همچین نظری داره. یه مطالعه ای بفرمایید، یه فکری بکنید، ببینید این حرف درسته یا نه، اشکالاتش چیه، تا فردا انشالله.